شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 26 دی ماه رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که در 60 دقیقه پیش رو به شما تقدیم خواهیم کرد. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پایبندی ایران به تعهداتش در اجرای توافق جامعه هسته‌ای به احتمال زیاد شنبه منتشر خواهد شد. یک منبع مطلع در وین به رادیو فردا گفته است که این گزارش روز شنبه منتشر می شود، در صورتی که آژانس در این گزارش پایبندی ایران به توافق جامعه هسته‌ای را تایید کند، پس از آن اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل متحد کار لغو تحریم ها را آغاز خواهند کرد. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس تحریم ها علیه ایران را لغو کند. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که 28 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایالات متحده و سازمان ملل متحد آمادگی دارند تا بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس تحریم‌ها را بردارند. روز جمعه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران نیز اطلاع داد که نفتکش‌های ایران در حالت آماده باشند تا پس از انتشار گزارش آژانس به سوی هند و اروپا حرکت کنند. و از آن سو کاخ سفید نیز روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده برای لغو تحریم‌های ایران آماده نیست، چرا که هنوز پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای راستی آزمایی نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته که آمریکا منتظر است تا آژانس مستقلاً تایید کند که ایران تمامی گام‌های لازم در اجرای توافق هسته‌ای را برداشته است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفته است که آمریکا از پیشرفت‌های مهم ایران در اجرای کردن توافق هسته‌ای آگاه است. ماریسول تورن وزیر بهداشت فرانسه روز جمعه اعلام کرد که در جریان آزمایش بالینی یک داروی جدید 6 نفر راهی بیمارستان و یکی از آنها دچار مرگ مغزی شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از دانشمندان فرانسوی، 3 تن از این افراد نیز دچار ضایعات بازگشت ناپذیر مغزی خواهند شد. به گفته وزیر بهداشت فرانسه، این آزمایش در یکی از آزمایشگاه‌های خصوصی در شهر رن انجام می‌شده است. این دارو توسط یکی از شرکت‌های اروپایی دارای مجوز تولید شده است. رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که این دارو نوعی مسکن و از مشتقات کانابیس یا همان ماریجوانا است. وزارت بهداشت فرانسه اما این ادعا را رد کرده است. دادستانی فرانسه در حال حاضر پیگیر این پرونده است. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه میگوید که ممکن است توریست‌های روسی از این پس برای ورود به ایران نیازی به ویزا نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفیر ایران در مسکو گفته است که طرحی وجود دارد که به موجب آن ایران به شکلی یک جانبه صدور ویزا برای روس‌هایی که مایل به سفر به ایران هستند را حذف کند. آقای صنایعی گفته است که این تنها یک طرح است، اما به گمان او وزارت خارجه ایران از این طرح حمایت خواهد کرد. این مسئله روز پنجشنبه در دیداری میان نمایندگانی از صنعت توریسم ایران و روسیه در سفارت ایران مطرح شده است. آقای صنایعی همچنین اعلام کرده که از روز 10 بهمن مقررات صدور ویزا برای متقاضیان روس آسان‌تر خواهد شد. و سرانجام این که شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هفته آینده در سفری به خاورمیانه از ایران، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که سفر رئیس جمهوری این کشور از روز سه‌شنبه آغاز می شود و 5 روز به طول خواهد انجامید.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو می شنیدید از سمیرا قرایی. سمیرا باز هم با ما خواهد بود حدود نیم ساعت دیگه با آخرین سرخط اخبار ایران و جهان. و اما بپردازیم به گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. همزمان با آمادگی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ایران، آمریکا خواهان تایید مستقل اقدامات ایران شده است. علی اکبر ولایتی میگوید ایران طرح تازه سازمان ملل برای اجرای آتش بس مرحله‌ای در سوریه را نپذیرفته.
با این اظهاراتی که آقای ولایتی کرده، شانس پیروزی کنفرانس صلح آینده سوریه کمتر از اون چیزی بود که حتی قبلا تصور میشد.
در آمریکا کاندیداهای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران انتقاد کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، بر اساس آخرین جزئیات خبرهای رسیده قرار هستش که وزرای خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف، جان کری و البته فدریکا موگرینی با هم دیگه دیداری داشته باشند در راستای اجرای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران. در همین زمینه هانا کاویانی که اخبار رو دنبال می‌کرده تا این لحظه شب اینجا در استودیو با ماست. هانا، بیشتر بگو از دیدار این سه نفر و اجرای تحریم‌ها. البته قبل از اون من اشاره کنم به اینکه من داشتم گوشی رو از روی سرم برمی‌داشتم، همه چی به امری خمه، شما لبخند زدید. ولی خب بگو، خبر خیلی جدیه.
بله نوشین، اون چیزی که در نهایت دقایقی پیش اعلام شد بعد از گمان زنی های چند ساعته، این خبر منتشر شد که وزرای خارجه ایران و آمریکا و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی قرار هست روز شنبه در شهر وین، شهری که ایران و گروه 5+1 در تیر ماه در اونجا به یک توافق هسته‌ای تاریخی دست پیدا کرده بودند، بار دیگه دیداری بکنند. دیداری که در روز قرار انجام بشه که قرار هست گزارش آژانس درباره تایید اقدامات ایران هم منتشر بشه. در همین باره همچنین دقایقی پیش دفتر روابط عمومی کاخ سفید هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده. تفویض اختیاری است که در یک نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر خارجه این کشور کرده، تفویض اختیار برای رفع تحریم‌هایی که در توافق اتمی با ایران درباره اونها طرفین به یک توافق رسیده بودند. همچنین از سوی سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام شده که در صورتی که دیدارهای شنبه و اظهار نظرهای روز شنبه مبنی بر این باشه که ما به روز اجرای توافق اتمی رسیدیم، قرار هست که دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون هم در این باره بیانیه‌ای رو صادر کنه. در نتیجه به نظر میاد که اون ساعت‌های سرنوشت ساز برای توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 در نهایت سر رسیده و ما شاهد اجرا شدن یک توافق بین ایران و گروه 5+1 هستیم.
حالا تا همین دقایق قبل از انتهای روز جمعه مرتب اخبار می آمد که قرار آژانس گزارش نهاییشو درباره ایران منتشر کنه و البته منتشر نکرد. چه جزئیات بیشتری الان منتشر شده در این باره؟
بله، ما در تماسایی که با وین در مقام‌های مطلع در وین داشتیم، در نهایت مطلع شدیم که این اتفاق در روز جمعه نیفتاده و نمیفته. ما امشب منتظر انتشار این گزارش نیستیم و هم اکنون که دیگر ساعت 12 شب در ایران و روز شنبه در ایران شده، اما این گزارش آژانس اونطور که ما مطلع شدیم روز شنبه منتشر میشه و به نظر میاد که منطقی هم باشه برای همزمان بودن قدم‌هایی که طرفین از آغاز این روند برداشتن و ایران خیلی تاکید داشته بر این همزمانی اقدامات ایران و طرف مقابل، این اتفاق هم همزمان بیفته به این معنی که ایران اقداماتش رو انجام داده، آژانس تایید میکنه و روند لغو تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد اتفاق میفته. تاکید میکنم که این تحریم ها تحریم های اقتصادی و مالی و تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هست و میدونیم که به هر حال تحریم های دیگری هم در ارتباط با ایران وجود داره که غیر هسته‌ای هستند و اونها همچنان پابرجا خواهند بود. اما آژانس این گزارش رو منتشر میکنه. بازرسان آژانس در روزهایی که پشت سر گذاشتیم در ایران بودند، در پی تایید اقدامات ایران، اقداماتی در تاسیسات آب سنگین عراق، انتقال اورانیوم غنی شده و بسیاری اقدامات دیگر، از جمله باز کردن هزاران سانتریفیوژی که ایران در تاسیسات نتنز و فوردو داشته، این اتفاقات رو همه رو آژانس باید تایید میکرد تا ما بتونیم به روز اجرا برسیم. حال گزارش آژانس باید در روز شنبه منتشر بشه، گزارشی که اونطور که حمید بعیدی نژاد از معاونان وزیر خارجه ایران در روز جمعه در صفحه اینستاگرام و توییتر خودش نوشته بود، گزارشی به نظر آقای بعیدی نژاد مثبت خواهد بود و گفته بود که خبرهای خوبی در راه هست. در نتیجه باید منتظر روز مهم و تاریخی شنبه باشیم در ایران.
همینطوره، همراه با شنوندگانمون منتظر خواهیم بود. آخرین جزئیات رو میشنوید از هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در مناظره انتخاباتی پنج شنبه شب سیاست‌های دولت اوباما در قبال دولت ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. 7 نفر از نامزدهای جانشینی باراک اوباما همچنین با حمله به خصومت‌های حکومت ایران با آمریکا، رفتار با ملوان‌های این کشور در ماجرای اخیر در خلیج فارس را در خور واکنش شدید قلمداد کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا پنجشنبه شب 24 دی ماه جاری شاهد یکی از شدیدترین انتقادها از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت اوباما توسط مدعیان جانشینی او بود. 7 تن کاندیداهای جمهوری‌خواه که در مبارزه‌ای تنگاتنگ برای کسب نامزدی این حزب جهت رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش می‌کنند، در تازه‌ترین مناظره انتخاباتی سیاست‌های دولت اوباما را سوژه اصلی این مناظره قرار دادند. اگرچه برخی از آنها برای کنار زدن یکدیگر از صحنه رقابت‌ها، بخش مهمی از مناظره را هم به ضعف‌های همدیگر اختصاص دادند. چشمگیرترین انتقادها علیه دولت اوباما از جانب کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی، دونالد ترامپ، میلیاردر ساکن نیویورک و 2 سناتور جمهوری خواه تد کروز و مارکو روبیو ایراد شد. آقای کریستی با اشاره به حادثه زودگذر ولی خبرساز ملوانان آمریکایی در خلیج فارس گفت در صورتی که او رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا بشود، هیچ دولتی قادر نخواهد بود سرباز آمریکایی را به زانو زدن و تسلیم وادار کند. در غیر این صورت با واکنش‌های شدیدی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهم گفت که نسبت به شیوه مدیریت کشور و آنچه در آمریکا و سایر نقاط جهان می‌گذرد بسیار خشمگین است. او گفت وضع نیروهای مسلح ما فاجعه بار است. کشور مرزهای مطمئنی ندارد و هجوم مهاجران غیرقانونی باور نکردنی است. و افزود ایالات متحده توسط افرادی بی صلاحیت اداره می شود. دونالد ترامپ با اشاره به مشکل همه جاگیر تروریسم در نقاط مختلف از آن جمله در اندونزی گفت باید کاملا دریابیم که در دنیا چه خبر است. از همین روز که پیشنهاد ممنوعیت موقت ورود مسلمانان به آمریکا را مطرح کرده اند. و افزود دوستان مسلمان بسیاری دارد که برخی از آنها ضمن سپاسگزاری از پیشنهاد او پشتیبانی کردند. ولی جب بوش، فرماندار پیشین فلوریدا و از رقیبان آقای ترامپ، گفت که آنچه اکنون در جریان است مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری است و هر کسی که مدعی این صحنه است باید از قدرت رهبری برخوردار باشد. باشد. جیب بوش خطاب به دونالد ترامپ افزود که شما نمیتوانید بیانیه‌های شدید صادر کنید و انتظار داشته باشید که بقیه جهانیان آن را بپذیرند. آنچه شما میگویید نشانه ای از روی ضعف است و نمیشود تمام مسلمانان را از ورود به آمریکا منع کرد. جیب بوش از آقای ترامپ خواست در موضع خود تجدید نظر کند. بامداد آدینه سناتور لینزی گرایم که دو هفته پیش از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کنار گرفت، جانبداری خود را از جیب بوش اعلام داشت و با انتشار بیانیه‌ای گفت که آقای بوش بیش از هر کاندیدای دیگری شایستگی ورود به کاخ سفید و فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا را داراست. ماجرای ناویان آمریکایی در خلیج فارس در مقاطع گوناگونی از مبارزه پنجشنبه شب به میان کشیده شد و سوژه انتقاد از شیوه مدیریت باراک اوباما و همکارانش در دولت بود.
Obviously I don't like to see our people in being detained by a foreign military.
روز پنجشنبه پیش از این مناظره اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا با ابراز خوشنودی از آزادی مروانان آمریکایی توسط ایران گفت که او نیز مایل نیست آمریکاییان توسط کشورهای دیگر بازداشت بشوند. اشتون کارتر افزود که هنوز جزئیات ماجرا روشن نیست و آنچه منتشر شده از دیدگاه رسانه‌های ایرانی بوده است. برای شخصیت‌های ارشد حزب جمهوری خواه و از آن جمله سناتور جام مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، از آنچه که او تلاش‌های یأس‌آور دولت اوباما برای نرنجاندن ایرانی‌ها نامید، برخورد با موضوع بازداشت و آزادی مروانان آمریکایی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سناتور مکین گفت اکنون دیگر ایالات متحده سوژه سرفکندگی مطلق شده است. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن دی سی انتقاد سناتور مکین از رفتار دولت ایران را نیز منتشر کرده و از قول او گفته است که اگر کشتی یا قایقی در آبهای کشور شما دچار مشکل می شود، شما تماس رادیویی برقرار می کنید و یادآور می شوید که آنها وارد آبهای شما شدند و یا به کمکشان می روید و خدمات ممکن را ارائه می دهید، نه اینکه با محاصره کردن آنها به رویشان اسلحه بکشید. این رفتاری توهین‌آمیز است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران طرح تازه نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را مبنی بر اجرای آتش بس مرحله ای در آن کشور نپذیرفته است. آقای ولایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که با قطع روابط دیپلماتیکش با ایران مظلوم نمایی کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به بحران سوریه و عراق و نقش ایران در جنگ داخلی این دو کشور گفت که ایران به درخواست دولت‌های این دو کشور در آنجا حضور دارد. آقای ولایتی افزود که اگر کمک‌های ایران نبود تا الان بغداد و دمشق به دست گروه داعش افتاده بود. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سفر تازه استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران گفت که ایران طرح آتش بس ارائه شده از سوی دی میستورا را نپذیرفته، چرا که به گفته او اگرچه این طرح ظاهری خوب و معقول دارد اما در باطن پیشنهاد خوبی نبوده است. در هفته‌ای که گذشت استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل و مسئول گفتگو با طرف‌های درگیر در بحران سوریه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد و گفته شده که طرح اجرای آتش بس مرحله‌ای را در مناطق جنگی سوریه ارائه داده که اینک به گفته علی اکبر ولایتی ایران با آن موافقت نکرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان درباره علت مخالفت ایران با طرح پیشنهادی نماینده سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
سه تا علت مهم داره. یکی این که قرار شده بوده که یک دولت مرحله گذار تشکیل بشه و در اون دوران مرحله گذار آقای اسد نبایستی به هر حال تعیین کننده داستان میشد. اختلاف دومی که دارن این است که اگر کنفرانس تشکیل بشه چه کسانی از اپوزیسیون سوریه به اصطلاح به عنوان نماینده میان. ایران تقریبا همه مخالفین آقای اسد رو تروریست میدونن. مشکل سومی که ایران با این مسئله داره قرار بوده که محلهای آتش بس درش انجام بگیره و کسانی که مسئول اجرای آتش بس از جانب مخالفین اینها هم در حقیقت به عنوان سخنگوی مخالفین در آینده شرکت داشته باشن. نه ایران بلکه حزب الله و دولت اسد تصورشون از این آتش بس، اجرای این آتش بس ها در مناطق مختلف متفاوت، اونها در حقیقت تسلیم مخالفین رو میدونن در حالی که مخالفین آتش بسی هم سطح و هم توی دولت میخوان باشن.
تا کمتر از 10 روز دیگر قرار است گفتگوهای صلح سوریه در ژنو سوئیس با حضور نزدیک به 20 کشور و از جمله ایران برگزار شود. به اعتقاد علی صدرزاده شانس موفقیت نشست آتی با توجه به تحولات موجود بسیار کم است.
با این اظهاراتی که آقای ولایتی کرده شانس پیروزی کنفرانس صلح آینده سوریه کمتر از اون چیزی بود که حتی قبلا تصور میشد، چون خیلی ها میدونستن که کنفرانس آینده چندان موفق نخواهد بود، ولی الان با این حرفای آقای ولایتی شانسش تقریبا به صفر رسیده. همین مشکلات رو هم تا حدودی روسیه داره با این کنفرانس آینده. عربستان سعودی یک مشکلات دیگه داره با این کنفرانس آینده. به همین علت این است که ناظران فکر میکنن که کنفرانس اولا معلوم نیست تشکیل بشه، ثانیا اگر هم تشکیل بشه چندان موفقیتی نخواهد داشت.
اما علی اکبر ولایتی مشاور روابط بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری ایسنا سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شکل بروز شده سیاست موازنه منفی خوانده که به گفته او پیشتر دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق و رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران در منطقه دنبال می‌کرده است. آقای ولایتی با اشاره به اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به برقراری رابطه با همسایگان افسوده که این رابطه بدون خواست طرف مقابل به دست نمی آید. در هفته‌های گذشته و در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه منتقد از سوی حکومت عربستان، یکی از کم سابقه ترین تنش‌ها در روابط ایران با کشورهای عربی منطقه به ویژه با عربستان سعودی به وجود آمد. آقای ولایتی اقدام عربستان برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران را مظلوم نمایی خواند و عربستان را متهم کرد که از این حادثه به گفته او سوء استفاده کرده است. به دنبال قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران، چند کشور عرب دیگر از جمله بحرین، سومالی و سودان روابط دیپلماتیک خود را با ایران به پیروی از عربستان قطع کردند.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند که به تحولات اقتصادی ایران تا تابستان سال جاری می پردازد اعلام کرد گرچه اقتصاد ایران در 3 فصل نخست سال 1393 رشد اقتصادی را تجربه کرد، اما نرخ رشد در فصل 4 سال گذشته و تا پایان تابستان امسال کاهش یافته. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد ابتدا از او درباره دلایل افت نرخ رشد اقتصادی در ایران پرسیده.
مهمترین توضیحی که بانک مرکزی برای بازگشت رکود به اقتصاد ایران در 6 ماه نخست سال جاری مطرح میکنه کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت و تداوم تحریم ها اعلان شده، اما در این گزارش تنها به عوامل کوتاه مدت اشاره میشه و از عوامل دیگری همچون ناکارآمدی مدیریت و سیاست گذاری و همچنین وجوه توزیع راند، افزایش هزینه‌های جاری در بودجه دولت که در این کاهش رشد اقتصادی نقش داشته یادی نمیشه. به نظر میرسه که بودجه دولت در سال گذشته علی‌رغم نشانه‌های منفی خوشبین بسته شده بود و دولت انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی تداوم داشته باشه، اما رکود داخلی و همچنین رکود در بازار نفت در سال جاری باعث شد که محاسبات دولت درست در نیاد.
آقای علوی، کدام شاخص اقتصادی نشان دهنده این اشتباه محاسب است؟
هرچند مقامات اقتصادی دولت مدعی بودند که درآمدهای عمومی یا درآمدهای مالیاتی میتونه اثرات منفی کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها یا رکود بازار نفت رو خنثا بکنه، اما تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز دیگری رو میگه. مثلا نزدیک به 30% درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماه سال جاری محقق نشده. این هم در مورد سایر منابع درآمدی بودجه هم صادقه. همچنین آمار نشون میده در 6 ماه نخست سال جاری سهم منابع ناشی از نفت از کل بودجه هم حدود 11% کاهش داشته. این کاهش البته ناخواسته بوده و خارج از اراده دولت اتفاق افتاده و البته دولت نتونست اون رو با درآمدهای دیگه جبران بکنه. به همین دلیل هم دولت دارای کسر بودجه بسیاریه که دارای اثرات منفی بر بودجه عمرانی بوده.
این اثرات بر بودجه عمرانی آقای علوی که بهش اشاره کردید کدام ها هستند؟
اقتصاد برونزای ایران به مدد تزریق درآمدهای نفتی در چارچوب بودجه عمرانی دولتی که رونق میگیره و بدین ترتیب اشتغال ایجاد میشه. همون گونه که آمار بانک مرکزی نشون میده نزدیک 65% بودجه عمرانی محقق نشده و همین امر موجب شده تا بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف بشه و به هر حال این دارای تبعاتی بوده. رکود و بیکاری گسترده که در شرایط فعلی احساس میشه محصول همین کاهش بودجه عمرانی که به دلیل عدم تعادل در بودجه دولت پدید اومده.
خب بخش اول مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال امید ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو جمعه شب در دومین بازی مقابل قطر میزبان مسابقات 2-1 شکست خورد. دیدار دو تیم در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار و قطر در هر نیمه صاحب 1 گل شد. در دقیقه 90 نیز ایران تنها گل خود را توسط علی کریمی درون دروازه قطر جای داد ولی تأثیری در سرنوشت دو تیم نداشت و قطر 2-1 برنده این میدان بود. ایران در جریان این بازی یک پنالتی را هم توسط روزبه چشمی در دقیقه 68 از دست داد. در حال حاضر در گروه آ در مسابقات انتخابی المپیک برای منطقه آسیا قطر با 6 امتیاز صدر جدول و حضورش در مرحله 1/4 نهایی قطعی است. ایران و سوریه 3 امتیازی اند. سوریه روز جمعه چین را 3-1 برده. روز دوشنبه یکی از دو تیم ایران و سوریه برای مرحله 1/4 نهایی مسابقات انتخاب خواهند شد. ایران با چین بدون امتیاز بازی دارد و سوریه با قطر 6 امتیازی. ایران 40 سال است در فوتبال المپیک حضور نداشته. 36مین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام تختی که در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی در تهران جریان داشت پایان یافت و ایران در هر سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی قهرمان شد. 10 کشور در کشتی آزاد و 7 کشور در کشتی فرنگی در این رقابت ها حضور داشتند. حضور کشتیگیران آزاد و فرنگی کار ایران در تمام وزنها روی سکوی اول مسابقات از یک سو نشانه برتری قهرمانان ایران در این رقابت هاست و سوی دیگر گویای این واقعیت است که هیچ یک از کشتیگیران خارجی در سطح و قواره‌ای نبودند که حتی یک نفر از آنها بر سکوی اول بایستد، که به گزارش شبکه خبر و به گفته حسن رنگرز قهرمان سابق جهان و نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی این اتفاق قشنگی نبود.
اتفاق قشنگی نیست طبیعتاً، قطع به یقین من موضوع سقاطه عرض میکنم. تمام تلاش و اراده فدراسیون کشتی برای محور بود که با حضور کمی و کیفی تیمای خارجی مسابقات برگزار بشه، اما بنابر دلایلی این موضوع محقق نشد.
یکی از دلایل آن انتخاب تاریخ نامناسب برای برگزاری مسابقات است، اما به هر صورت به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برگزاری این مسابقات به این شکل در خور شأن و نام غلامرضا تختی نبود.
از نظر سطح طبیعیه، برای نام بزرگی مثل تختی مسابقات خیلی کوچیکه.
کشورهای مطرح در جهان کشتی مثل روسیه، کوبا، آمریکا، مغولستان و ترکیه که در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک جایگاه ویژه‌ای دارند، در جام تختی در تهران غایب بودند و این غیبت از اعتبار این رقابت‌ها کاسته بود. و در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در بحرین جریان دارد، تیم ملی هندبال ایران در نخستین بازی از عربستان شکست خورد. پیروزی عربستان با نتیجه 26 بر 21 به دست آمد. ایران در گروه ب 4 بازی دیگر در پیش دارد که روز یکشنبه با لبنان خواهد بود و روزهای بعد در برابر چین، بحرین و امارات متحده عربی. از میان 11 تیم شرکت کننده در مسابقات هندبال آسیایی، 5 تیم برای مسابقات هندبال قهرمانی جهان انتخاب خواهند شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در این بخش هم گزارش هایی درباره رویدادهای داخلی ایران خواهید شنید، اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پایبندی ایران به تعهداتش در اجرای توافق جامعه هسته‌ای به احتمال زیاد شنبه منتشر خواهد شد. یک منبع مطلع در وین به رادیو فردا گفته است که این گزارش روز شنبه منتشر می‌شود، در صورتی که آژانس در این گزارش پایبندی ایران به توافق جامعه را تایید کند، پس از آن اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل متحد کار لغو تحریم ها را آغاز خواهند کرد. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم ها علیه ایران را لغو کند. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که 28 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایالات متحده و سازمان ملل متحد آمادند تا بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس تحریم ها را بردارند. روز جمعه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران نیز اطلاع داد که نفتکش های ایران در حال آماده باشند تا پس از انتشار گزارش آژانس به سوی هند و اروپا حرکت کنند. و از آن سو کاخ سفید نیز روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده برای لغو تحریم های ایران آماده نیست، چرا که هنوز پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای راستی آزمایی نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نوشته است که آمریکا منتظر است تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقلاً تایید کند که ایران تمامی گام‌های لازم در اجرای توافق هسته‌ای را برداشته است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفته است که آمریکا از پیشرفت‌های مهم ایران در اجرای کردن توافق هسته‌ای آگاه است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده راهی سفری به اروپا، خاورمیانه و شرق دور خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که آقای کری در هفته آتی به سوئیس خواهد رفت و روز چهارشنبه در شهر زوریخ با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. آقای کری سپس در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت خواهد کرد. آقای کری پس از سوئیس راهی عربستان سعودی و سپس لاوس، کامبوج و چین خواهد شد. جان کری روز سوم آبان ماه نیز برای دیدار با ملک سلمان به شهر ریاض رفته بود. ماریسول تورن وزیر بهداشت فرانسه روز جمعه اعلام کرد که در جریان آزمایش بالینی یک داروی جدید 6 نفر راهی بیمارستان و یکی از آنها دچار مرگ مغزی شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دانشمندان فرانسوی، 3 تن از این افراد نیز دچار ضایعات بازگشت ناپذیر مغزی خواهند شد. به گفته وزیر بهداشت فرانسه، این آزمایش در یکی از آزمایشگاه‌های خصوصی در شهر رن انجام می‌شده است. این دارو توسط یکی از شرکت‌های اروپایی دارای مجوز تولید شده است. رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که این دارو نوعی مسکن و از مشتقات کانابیس یا همان ماریجوانا است، اما وزارت بهداشت فرانسه این ادعا را رد کرده است.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو میشنیدید از سمیرا قرایی. ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش. اما بشنوید اولین گزارش این بخش رو. در ادامه فعالیت‌های جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز پنجشنبه دومین همایش اصولگرایان در تهران بدون حضور چهره‌های سرشناس برگزار شد. همزمان یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به استفاده از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اموال عمومی شهرداری تهران برای اهداف سیاسی و انتخاباتی هشدار داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عصر پنجشنبه دومین همایش ائتلاف اصولگرایان در تهران برگزار شد. آنچنان که خبرگزاری ایلنا می نویسد، در این همایش از ورود خبرنگاران و عکاس‌های غیر طرفدار اصولگرایان به محل همایش جلوگیری شد. ایلنا می نویسد از ویژگی‌های همایش دوم اصولگرایان عدم حضور چهره‌های سرشناس موسوم به اصولگرا مانند علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی در این همایش بود. در این همایش محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با تاکید بر حساسیت زمان گفت که حالا که آمریکا باز می‌خواهد به ایران بیاید، بحث نفوذش را باید مطرح کنیم و هوشیار باشیم که آمریکا در پی نفوذ است و انتخابات در پیش می‌تواند زمینه نفوذ را فراهم کند. آقای موحدی کرمانی روز جمعه به عنوان امام جمعه تهران هم در خطبه‌های نماز جمعه مسئله خطر نفوذ دشمن را بار دیگر مطرح کرد و از جمله گفت:
ما در یک مقطع بسیار حساس قرار داریم، امتحان سختی در پیش داریم. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مسئله ساده ای نیست. شما دیدید مقام معظم رهبری خطر نفوذ رو بیان کردند که آمریکا که از در بیرون رانده شده میخواد از پنجره وارد بشه، میخواد نفوذ کنه، نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، اگر بتواند میخواد در مجلس هم نفوذ پیدا بکنه.
آقای موحدی کرمانی همچنین با اشاره به لیست های انتخاباتی گفت: به لیست های رای بدهید که مورد تایید آقای خامنه است.
انسان‌هایی باید به مجلس راه پیدا بکنند که امتحان خودشون رو در انقلاب دادن، امتحان داده باشند، تبعیت از ولی فقیه رو نشون داده باشند، از آمریکا نترسند، همانند رهبر به جنگ آمریکا بیان. مثلا در تهران که لیست 30 نفره داده میشه، نمیشناسن 30 نفر، راستم میگن. آقا فرمودن بنده نگاه میکنم اون کسانی که این فهرست را معرفی کرده اند چه کسانی هستند.
غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان هم که در همایش روز پنجشنبه حضور داشت، با اشاره به خطر نفوذ گفت: آقای خامنه‌ای همان گونه که فتنه را متذکر شد، امروز موضع نفوذ را هم در کنار فتنه گذاشته است که یکی از راه‌های نفوذ این است که مانع وحدت اصولگرایان شوند. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، هم شامگاه پنجشنبه در کرمانشاه گفت: همه علاقمندان به سرنوشت کشور و دلسوزان نظام باید در مقابل رگه‌های فتنه، اصلاحات و سکولاریسم بصیرت داشته باشند و با حفظ بصیرت آگاهی مراقب نفوذ دشمن باشند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره تأکید بر روی مسئله نفوذ به رادیو فردا میگوید: کاربرد واژه‌های نفوذ و فتنه برای جلوگیری از ورود اصلاح طلبان به صحنه انتخابات است.
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان جریان افراطی، فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملا تک صدایی است. از آغاز نارامی های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر میرسه امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان، مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
در این میان غلامرضا انصاری عضو شورای شهر روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به استفاده از امکانات شهرداری در مسائل سیاسی هشدار داد و گفت اموال این نهاد اموال عمومی است و نباید از رسانه‌ها و امکانات فرهنگی و اجتماعی که در اختیار شهرداری است برای اهداف سیاسی استفاده شود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه انتخابات را رکنی از ارکان دموکراسی در نظام بین المللی خواند و گفت اینقدر تهمت، نزاع و توهین به همدیگر با هدف رقابت انتخاباتی نه با روح اسلام سازگار است و نه با فرهنگ ایرانی سنخیت دارد. در این میان روز جمعه سیامک رهپی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان وقت اداری روز شنبه 26 دی ماه به پایان میرسد و دلایل رد صلاحیت شدگان به طور مستند به آنها اعلام خواهد شد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اخیر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران درباره رخدادهای سال 1388 و نقش آقای هاشمی در آن را دروغ خوانده و تاکید کرد که این اظهارات با اهداف سیاسی و انتخاباتی بیان شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان تازه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران واکنش نشان داده و میگوید اظهارات او دروغ، توأم با کینه و با اهداف سیاسی انتخاباتی بیان شده است. اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه اختصاصی تازه‌ای که با وبسایت تاریخ انقلاب نزدیک به جریان‌های اصولگرا و تندرو در ایران داشته، اظهاراتی را درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اتفاقات پیش و پس از اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری سال 88 در ایران داشته است. فرمانده سابق نیروی انتظامی در این گفتگو مدعی شده که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جلسات راهبردی در دفتر آقای رفسنجانی با حضور محمد خاتمی، میرحسین موسوی، علی اکبر ناطق نوری و حسن خمینی برگزار می شده که هدفش پیروزی در انتخابات و به گفته او ادامه سیاست دوم خردادی ها بوده است. دفتر هاشمی رفسنجانی با تکذیب برگزاری چنین جلساتی گفته است که اینک مشخص شده سخنان محمود احمدی نژاد در شب مناظره با میرحسین موسوی درباره این دست جلسات بر اساس گزارش های فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی را درباره مهدی هاشمی فرزند آقای رفسنجانی مبنی بر حمایت او از اراذل اوباش در اعتراضات سال 88 را غیر موثق و دروغ خوانده که به گفته این دفتر اساس آن از اعترافات برخی زندانیان سال 88 بوده که وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی اظهارات تازه فرمانده سابق نیروی انتظامی معتقد است که این اظهارات فراتر از یک انتقاد و یا دعوای سیاسی است.
پاسخ بسیار تند دفتر هاشمی با اینکه دو سه تا خبر تازه رو افشا میکنه، از جمله اینکه مثلا آیت الله خامنه ای از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده که چرا اینقدر خاتمی رو به کاندیداتوری تشویق میکنی، یا اینکه مثلا دستگاه های امنیتی از مدت ها قبل از سال 88 ساختمان مجمع تشخیص رو شنود میکردند، اما فراتر از این اخبار یک کیفرخواست سیاسی انتخاباتی علیه جریان اصولگرای نظامی امنیتی است. بیانیه آقای هاشمی یک پاتک تبلیغاتی و انتخاباتی است از طرف جناح دولت و شخص اکبر هاشمی رفسنجانی به جریان تندرویی که الان 6 هفته مانده به انتخابات تقریبا با تمام ظرفیت سیاسی و رسانه‌ایشون علیه اعتدالگرایان وارد فعالیت شدند.
این برای دومین بار ظرف کمتر از یک سال گذشته است که فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران درباره آنچه پشت پرده اعتراضات سال 88 است اظهارات جنجالی می‌کند. اسماعیل احمدی مقدم تابستان امسال نیز در گفتگو با نشریه اصولگرای رمز عبور سخنانی را درباره رفتارهای محمود احمدی نژاد در بحبوحه اعتراضات سال 88 بیان کرد که آن سخنان نیز با واکنش و تکذیبیه دفتر رئیس جمهوری سابق ایران روبرو شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
مصاحبه های اخیر آقای احمدی مقدم رو در یک سال اخیر نگاه بکنید، اون مصاحبه که با صدا و سیما ایران در مورد اتهامات اقتصادیش مطرح شد تا دو مصاحبه آخرش با دو وبسایت بسیار تندرو و در این حال بسیار کم مخاطب، یک خط مشی سیاسی است برای اینکه آقای احمدی مقدم و یارانش یادآوری کنند به حاکمیت جمهوری اسلامی نقش خودشون رو در وقایع 88، در سرکوب وقایع، در مبارزه با هاشمی رفسنجانی، در مبارزه با اعتدالگرایان و اینکه این روزها فراموش شدن. مجموع حرفای آقای احمدی مقدم، چه حملاتی که به احمدی نژاد انجام داد، چه حملاتی که به آقای لاریجانی انجام داد، چه حملات مفصلی که به آقای خاتمی و هاشمی انجام داد، ادامه دهنده خط مشی سیاسی دفتر آیت الله خامنه ای است. در واقع آقای احمدی مقدم به سیاق گذشته سعی میکنه تمامی نیروهای سیاسی پیرامون جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده تا بار دیگه خودش رو ثابت بکنه به دفتر آیت الله خامنه ای، بلکه شاید پرونده های اقتصادیش به فراموش سپرده بشه به یک روایت، یا به روایت دوم بتونه بار دیگه به قدرت بازگرده.
اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه خود با مجله رمز عبور که تابستان امسال انجام شده بود، ضمن تکرار برخی از سخنان اخیرش در سایت تاریخ انقلاب، گفته بود که محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعتقادی به رقبای خود نداشت و پس از راهپیمایی اعتراضی معترضان در 25 خرداد سال 88 از نیروهای انتظامی و امنیتی خواسته بود تا محمد خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم را بازداشت کنند.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیتش در زندان اوین است، با پرونده دیگری مواجه شده که علیهش تشکیل دادند. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق